ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله ساعت 23 رادیو فردا در این روز پنجشنبه 30 بهمن ماه 1404 برابر با 19 فوریه 2026 میلادی. در این مجله به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش‌ها و تحلیل‌ها. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از نسرین افشار.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه از ایران خواست تا به یک توافق معنادار با واشنگتن دست یابد. دونالد ترامپ در اولین نشست هیئت صلح یا همان طرح رئیس جمهوری آمریکا برای تضمین ثبات در غزه به خبرنگاران گفت در طول سالها ثابت شده است که دستیابی به یک توافق معنادار با ایران آسان نیست. ما باید یک توافق معنادار داشته باشیم، اگر نه اتفاقات بدی رخ می دهد. اما در خبری دیگر، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی دست کم 26 تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران به اعدام محکوم شدند. بر اساس این گزارش، صدها نفر دیگر از جمله کودکان نیز با اتهاماتی روبرو هستند که می‌تواند به صدور حکم اعدام برای آنان منجر شود. این احکام در حالی صادر شده که متهمان و خانواده‌هایشان تحت فشار قرار دارند تا از اطلاع رسانی درباره پرونده‌هایشان خودداری کنند. این همه در حالی است که قوه قضاییه اعلام کرده که برای 8843 نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه کیفرخواست صادر شده است. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی، نهادهای مدنی و عموم مردم خواسته که با افزایش فشار سیاسی و کارزارهای هماهنگ جلوی اجرای این احکام اعدام را بگیرند. مدیر سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که خطر اعدام معترضان بازداشت شده جدی و قریب الوقوع است. او تاکید کرد که این احکام بر اساس اعترافات تحت شکنجه و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه صادر شده است. اما در خبری دیگر، در پی توافق سیاسی شورای امور خارجه در تاریخ 9 بهمن، شورای اروپا روز پنجشنبه به طور رسمی تصمیم گرفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از قرار گرفتن در این فهرست از 30 بهمن ماه مشمول اقدامات محدود کننده تحت رژیم تحریم‌های ضد تروریسم اتحادیه اروپا واقع خواهد شد. این اقدامات شامل مسدود شدن وجوه و سایر دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی سپاه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین ممنوعیت دسترسی فعالان اقتصادی در اتحادیه اروپا به وجوه و منابع اقتصادی سپاه پاسداران می شود. و اما اولین جلسه طرح رئیس جمهوری آمریکا برای تضمین ثبات در غزه موسوم به هیئت صلح روز پنجشنبه در واشنگتن برگزار شد. دونالد ترامپ در این جلسه گفت که قزاقستان، آذربایجان، امارات، مراکش، بحرین، قطر، عربستان سعودی، ازبکستان و کویت متعهد به پرداخت 7 میلیارد دلار برای یک بسته بشردوستانه و بازسازی غزه شدند. آقای ترامپ گفت دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل نیز در حال جمع‌آوری 2 میلیارد دلار دیگر است. فیفا نیز متعهد شد که 75 میلیون دلار برای پروژه‌های مرتبط با فوتبال در غزه کمک کند. دونالد ترامپ افزود ایالات متحده 10 میلیارد دلار برای هیئت صلح تامین می‌کند. دونالد ترامپ همچنین افزود که برای کمک به تأمین صلح پایدار 5 کشور آماده اعزام نیرو به غزه هستند. او از مراکش، آلبانی، کوزوو، قزاقستان و اندونزی بدین منظور نام برد. و در خبری کوتاه، دونالد توسک نخست وزیر لهستان صبح پنجشنبه از تمام شهروندان این کشور خواست تا فوراً ایران را ترک کنند. او گفت به خاطر احتمال درگیری نظامی ممکن است تا چند ساعت دیگر امکانی برای تخلیه لهستانی‌ها از ایران وجود نداشته باشد.
خبرها را از نسرین افشار شنیدید. نگاهی میاندازیم به مطالبی که در این مجله خواهید شنید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
در حالی که تجمع نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه ادامه داره، دونالد ترامپ تصمیم گیری نهایی در مورد ایران رو به یک محدوده زمانی 10 روزه تعیین کرد. گزارشی در این مورد میشنوید. در همین حال با جدی‌تر شدن احتمال حمله آمریکا به ایران، افکار عمومی و نمایندگان کنگره در آمریکا در این مورد چه نظری دارند؟ گفتگویی در این مورد با یک کارشناس. جمهوری اسلامی تا کجا در مقابل تهدیدهای آمریکا مقاومت می‌کند و سناریوهای پیش رو احتمالاً چیست؟ در این مورد هم نظرات یک تحلیلگر را جویا شده‌ایم. در گزارش دیگر، رئیس سازمان اطلاعات سپاه میگوید که دست کم 10 سرویس اطلاعاتی خارجی در اعتراضات سراسری دیما نقش داشتند. گفتگویی در این مورد خواهید شنید و برخورد امنیتی جمهوری اسلامی با کودکان و نوجوانان، صحبت‌های یک وسیع وکیل دادگستری در این خصوص. همه اینها و بیشتر در همین مجله. همراه ما بمانید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در اظهارات روز پنجشنبه خود در واشنگتن برای تصمیم گیری در مورد ادامه دیپلماسی با جمهوری اسلامی و یا فرمان حمله نظامی به ایران یک محدوده زمانی 10 روزه تعیین کرد. این در حالی است که تجمیع نیروهای نظامی، ناوگان‌های دریایی و دیگر تسلیحات پیشرفته در منطقه پیرامون ایران همچنان ادامه دارد. مهداد میردامادی گزارشی دارد در این باره.
رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهارات خود به ایران هشدار داد که باید بر سر برنامه هسته‌ای‌اش به توافقی دست یابد و در صورت عدم توافق اتفاقات بدی رخ خواهد داد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود با اشاره به حملات هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در اول تیر ماه سال 1404 گفت: ما امکانات هسته‌ای آنها را از بین بردیم. حالا شاید گام بیشتری در این جهت برداریم. شاید هم بر نداریم. شاید هم به توافق رسیدیم. احتمالاً در 10 روز آینده خواهید فهمید. دونالد ترامپ این اظهارات را در حالی بیان کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه در حال افزایش حضور خود هستند و این مسئله نگرانی ها از یک جنگ گسترده تر را دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا که در نخستین نشست هیئت صلح در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت: همانطور که می‌دانید، ایران در حال حاضر کانون تنش است. آنها در حال دیدار هستند و می‌دانید که گفتگوهای خوبی در حال انجام است. در طول سالها ثابت شده که رسیدن به یک توافق معنادار با ایران آسان نیست و ما باید به یک توافق معنادار برسیم، وگرنه اتفاقات بدی می افتد. ما باید به یک توافق معنادار برسیم. در همین حال در روز پنجشنبه روسیه نسبت به تشدید بی سابقه تنش در اطراف ایران هشدار داد و خواستار خیشتنداری شد. این هشدار در حالی مطرح شد که یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفته است که استقرار نظامی ایالات متحده در منطقه تا حدود 20 اسفند تکمیل خواهد شد. ایران اصرار دارد که برنامه هسته‌ای‌اش تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است. ایالات متحده و اسرائیل ایران را به تلاش برای ساخت بمب اتمی متهم می‌کنند. در پرتو همین رویدادها، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در سخنانی در یک پایگاه هوایی در جنوب این کشور به مقام‌های ایرانی در مورد حمله پیش دستانه هشدار داد. اگر آیت الله ها مرتکب اشتباه شوند و به ما حمله کنند، پاسخی دریافت خواهند کرد که حتی تصورش را نیز نمی توانند بکنند. ایالات متحده و اسرائیل در اواخر خرداد و تیر ماه امسال به تأسیسات هسته‌ای و برخی سایت‌های نظامی ایران حمله کردند. واشنگتن خواهان آن است که ایران به طور کامل غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. از موشک‌های بالستیک دوربرد خود دست بردارد و از حمایت از گروه‌های نیابتیش در سراسر خاورمیانه دست بکشد. ایران می‌گوید که از بحث در مورد مسائل فراتر از پرونده هسته‌ای خودداری می‌کند و تلاش‌ها برای محدود کردن ذرات‌خانه موشکی خود را یک خط قرمز تصور می‌کند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ایران از تابستان گذشته در حال تعمیر و استحکام سایت‌های خود بوده و در سایت‌های هسته‌ای و موشکی‌اش اقداماتی صورت داده است.
گزارش مهرداد میردامادی را شنیدید. رسانه‌های مختلف آمریکا از جمله شبکه‌های خبری CNN و CBS از قول منابعی گزارش دادند که ارتش آمریکا از همین ویکند، یعنی شنبه و یک شنبه پیش رو، آماده ضربه زدن به ایران است، ولی البته این امر موکول به تصمیم نهایی پرزیدنت ترامپ. در گفتگو با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، از او پرسیدم که با جدی‌تر شدن احتمال حمله آمریکا به ایران، او در واشنگتن ناظر چه واکنش‌هایی هست و آیا در این مورد نظرسنجی‌های هم صورت گرفته؟ شایان سمیعی:
ببینید، نظرسنجی اتفاق نیفتاده، به خاطر اینه که الان حداقل اخبار در ایالات متحده حول چند محور دیگه میچرخه، به ویژه اینکه در حال حاضر مجلس سنا و مجلس نمایندگان به ادامه فعالیت وزارت امنیت داخلی و بودجه اون رأی ندادن و یه مقداری بحث ها الان در ایالات متحده بیشتر به اون سو منعطف هست. البته مردم همه با یه گوشه چشمی دارن به مسئله مقابله و رویارویی با جمهوری اسلامی هم نگاه میکنن و دنبال میکنن این گفتگویی که مردم امریکا الان چه احساسی دارن. به صورت عمومی اون چه که تا الان دیده میشه، مردم میگن این یک اختیاری است که رئیس جمهور داره و اونجوری که میدونه و امنیت امریکا براش مهم هست همون گونه باید رفتار بکنه.
بعضی از مخالفان دیدم در مجلس سنا روی شبکه ایکس نگاه می‌کردم، به قانون اساسی آمریکا اشاره می‌کنند که قدرت اعلام جنگ رو به کنگره میده. اما در دهه‌های اخیر رؤسای جمهور آمریکا از هر دو حزب بارها با استناد به نقش خودشون به عنوان فرمانده کل قوا حملات محدودی رو بدون تایید کنگره انجام دادند. آیا کنگره واقعا ابزار عملی برای متوقف کردن رئیس جمهوری که معتقد تهدید ایران قریب الوقوع در اختیار داره و مرز دقیق بین عملیات بازدارنده محدود و یک جنگ کامل کجاست؟
ببینید، رئیس جمهور طبق قانون اساسی امریکا که در سال 1973 تدوین شده میگه که اگر رئیس جمهور میخواد سرباز امریکایی رو وارد مناقشه‌ای در آب‌های خارجی یا در کشورهای خارجی داشته باشه، باید از مجلسین اجازه بگیره، اون هم بیشتر از مجلس سنا. اما اینجا آقای ترامپ حتی خودش هم بارها گفته که ما سربازی وارد ماجرا نخواهیم کرد، حالا از طریق هوایی، از طریق جنگ سایبری. اینها یعنی در حقیقت یک مقداری بازی کردن با اون عباراتی است که در قانون نوشته شده. اما برای اینکه یک عامل پیشگیرنده روی این مسئله بگذارن، سناتورها در روز گذشته به یک لایحه‌ای که به مجلس سنا رفته بود رأی دادند که آیا ما مانع توانایی آقای ترامپ برای آغاز یک تخاصم با جمهوری اسلامی باشیم، که این با رأی 53 رأی در مقابل 47 رأی شکست خورد و در حقیقت به آقای ترامپ این اجازه رو داده شد که اون چه که ایشون بر اساس داده های اطلاعاتی و امنیتی میبینه و برای دفاع از امنیت ملی امریکا باید اقدام بکنه بتونه اقدام بکنه. حالا در مجلس نمایندگان از هر دو تا حزب دارن کوشش میکنن که لایحه‌ای رو برای بررسی ببرن به صحنه علنی، ولی تا اون موقع ممکنه که اصلا یه همچین کاری بلا استفاده باشه، چون همونجوری که شما فرمودید امکان مداخله نظامی خیلی زودتر هست.
سناتور اد مارکی از حزب دموکرات از واژه جنگ بی پایان استفاده کرده، گفته که پرزیدنت ترامپ میخواد آمریکا رو به یک جنگ بی پایان در خاورمیانه بکشونه، ولی موافقان حمله معتقدند که عدم اقدام نظامی عملا ایران رو به توانایی هسته‌ای نزدیکتر میکنه و به هژمونی منطقه‌ای میرسونه و در آینده هزینه به مراتب سنگین‌تر و جنگ طولانی‌تر رو تحمیل میکنه. آیا این مخالفت اعضای کنگره اولا صرفا یک اقلیت در حزب دموکرات یا گسترده‌تر هست؟ و سوال دیگرم این است که بر اساس یک استراتژی دقیق برای مهار ایران این مخالفت‌ها صورت میگیره یا صرفا واکنشی است به هزینه‌های مالی و انسانی جنگ‌های قبلی مثل عراق و افغانستان و غیره؟
من بر این باورم که این بیشتر یک واکنش حزبی است برای اینکه حداقل بتونن یه یکی دو تا پوان مثبت از ریاست جمهوری امریکا دریافت بکنن. این رو هم عرض بکنم، هر زمانی رئیس جمهور از هر حزبی باشه، حزب مخالف سعی میکنه که یک چنین سنگ‌اندازی هایی رو بر سر راه هر گونه اقدام سیاست بین الملل به ویژه درگیری ها و مداخله های نظامی داشته باشه. اما از همین حزب دموکرات به فرض سناتور فترمن هم هست از پنسیلوانیا که آمده گفته نخیر، آقای ترامپ 100% بایستی این حق رو داشته باشه که بتونه این کار رو بکنه. یا حتی جمهوری خواهانی که همیشه سر مرز هستن و بیشتر اوقات هم در این حداقل 6 ماه گذشته مخالف آقای ترامپ رأی دادن، اونها هم اومدن هماوایی کردن. پس ما میبینیم که این یه مقداری بیشتر نیازمندی های داخلی و حزبی رو داره کمک میکنه و به اونها داره پاسخ میده، ولی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی حداقل اون چیزی که تا الان من تونستم مشاهده بکنم این هست که سناتورها و نماینده های مجلس از هر دو تا حزب بر این باورن که جمهوری اسلامی بایستی در راه به دست آوردن سلاح هسته‌ای و یا غنی‌سازی اورانیوم متوقف بشه و سر این با هم دیگه اجماع دارن. حالا چجوری به اون مرحله برسن ممکنه یه مقداری اختلافات حزبی باشه که اون هم باز عرض میکنم نیازمندی‌های داخلی رو داره پاسخ میده.
اظهارات شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن رو میشنیدید. و اما مسیر دیپلماتیکی که میان تهران و واشنگتن در جریانه زیر سایه تهدید قوای نظامی آمریکا و فرستادن میزان متنابهی از تجهیزات به منطقه خاورمیانه پیش میره، تهدیدی که رهبر جمهوری اسلامی جدیتی برای اون قائل نیست و در این حال تهدید کرده که در صورت عملی شدنش نه فقط ایران بلکه کل منطقه درگیر جنگ خواهد شد. حالا جمهوری اسلامی تا کجا در مقابل این تهدید مقاومت میکنه و سناریوهای پیش رو برای یک اقدام نظامی آمریکا چی میتونه باشه؟ هانا کاویانی در این مورد گفتگویی داشته با محسن مدیر شانه‌چی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل در اندیشکده نظم جهانی در استرالیا که به این سوال پاسخ داده است.
ببینید، من فکر میکنم که خب باید ببینیم جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله چه شکلی نگاه میکنه. جمهوری اسلامی بر اساس ظرفیت تهدیدش هستش که زیست خودش رو تأمین میکنه توی نظام بین الملل. خب بر این اساس اصولا کوتاه هم نمیاد. اگر تو رژیم های فاشیستی رو دوباره یک نگاهی بهشون بندازیم که چه ساختاری دارن، اینها تا آخرین لحظه‌ای که بقایشون رو بتونن حفظ بکنن سعی میکنن که باقی بمونن بر قدرت و اون تایمی که در قدرت هستن رو خیلی مقتدرانه نشون بدن. هم در عراق اینو داشتیم، هم در آرژانتین داشتیم، رژیم های در واقع فاشیستی که دوره هاشون معمولا با جنگ خارجی مداخله خارجی به پایان رسیدش، تقریبا همین ویژگی ها رو داره. الان هم در واقع رهبر جمهوری اسلامی داره همین کارو میکنه، میخواد بگه من ظرفیت تهدیدم تمام نشده، همون اقتدار سابق رو داره، میتونم از موشکام استفاده بکنم که اگر هم ناو هم شما میاری ناو رو از بین ببرم، ممکن هستش قدرت هسته‌ای من رو از بین برده باشید یا اپام هسته‌ای من رو، اما ظرفیت های دیگری رو دارم، میتونم تنگه هرمز رو ببندم و از این طریق داره این سیگنال رو میده که من همون قدرت سابق هستم، پس من رو همین شکلی که هستم بپذیر.
میگین بقا تا موقعی که اون بقاش تضمین بشه. ما به هر حال شاهد یک انتقال بسیار گسترده تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه هستیم. آغاز شده از هفته‌های گذشته اما در این روزها خیلی شدت گرفته. تا کجا فکر می‌کنید که ایالات متحده این تهدید رو بالا خواهد برد و آیت الله خامنه‌ای فکر بکنه که بقاش همچنان تضمین میشه با چنین وضعیت نظامی؟
این سوال خیلی جدی و مهمی هستش، از این بابت که خیلی خوب اون چیزی رو که آمریکا پای میز مذاکره از جمهوری اسلامی میخواد اگر به دست نیاره، آیا ما به ازاش یک ابزار نظامی برای به دست آوردنش وجود داره یا نه؟ بیا یه بار دیگه مرور بکنیم ببینیم تو یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده و چگونه میتونیم به این پرسش پاسخ بدیم. اولین اتفاقی که افتادش رفتن سراغ پروکسی ها بود. خب ایران میتونستش همون موقعی که آقای ترامپ اومدش و رئیس جمهور شدش سال پیش وارد گفتگو بشه و آقای ترامپ هم چراغ سبز رو داده بود، اما این کارو نکرد. اون موقع حتی حمله آمریکا به یمن هم شروع نشده بود، اما خب درخواست آقای ترامپ برای مذاکره روی میز بودش. به تدریج اومد قدرت جمهوری اسلامی رو توی زمینه پروکسی هاش و نیروهای نیابتی ازش گرفت. سوریه هم سقوط کردش. بعد رسید به مسئله مذاکرات هسته‌ای. دو ماه فرصت در مورد مذاکره هسته‌ای تبدیل به یک فرم بسیار، نمیخوام از واژه در واقع مسخره استفاده بکنم، اما اون فرمی که آقای عراقچی و جمهوری اسلامی تحمیل کردن به مذاکرات که غیر مستقیم باشه، یک نوع وقت کشی رو توش به بار آوردن، در نهایت منجر به این شدش که آقای ترامپ که میدونیم ادمنستریشنش بسیار کم حوصله و کم طاقت هستش، بعد از اتمام زمان دو ماه وارد یک درگیری نظامی شد و تونست از ابزار نظامی استفاده کنه که اون مسئله هسته‌ای رو به زعم خودش حل بکنه. الان ما دوباره تو همون نقطه قرار داریم. آقای ترامپ و ادمنستریشنش احساس میکنه که اگر پای میز مذاکره نتونه امتیازاتی رو که میخواد از جمهوری اسلامی بگیره، میتواند از ابزار نظامی برای گرفتن اونها استفاده بکنه. به خاطر همین هستش که تجهیزات بسیار بسیار زیادی رو داره در منطقه میاره که اگر وارد یک درگیری گسترده شد بتونه هم از خودش و هم از همپیمانانش در منطقه و منافعشون دفاع کنه.
شما کارتون مطالعات راهبردی است. میخوام ببینم که وقتی نگاه میکنید به این تجهیزاتی که خصوصا در 24 ساعت 48 ساعت گذشته گزارش‌های متنوعی بوده درباره اینکه خیلی افزایش پیدا کرده، این وبسایت‌هایی که راهگیری میکنند، کارهای تجهیزات ماهواره‌ای دارن و نگاه میکنن که چه تجهیزاتی داره به سمت منطقه میره، ابراز شگفتی میکنند از میزان تجهیزاتی که داره میره. این نگاه تهدید نظامی چگونه است؟ یعنی به نظرتون دولت آمریکا به چگونه تهدید نظامی و به چگونه اقدام نظامی میاندیشه؟
این سوال خیلی خوبیه و دقیقاً هم همینطور که شما گفتید، میزان تجهیزات نظامی که داره میاره، مخصوصا تانکرهای سوخت، هواپیماهای جاسوسی که داره میاره، یا یوتیوب امروز اضافه کردش به در واقع مجموعه هواپیماهای تجسسیش و همینطور تعداد هواپیماهای جنگنده و میزان آتشباری از موشک‌های سیلو پرتاب که خب آمارش حدود 1200 هستش در دقیقه، خیلی رقم عجیب غریبی هستش. خب برخی از گزارش‌ها میگه که یک سوم نیروی دریایی اکتیو اگر حالا ناو بعدی هم برسه در خاورمیانه مستقر خواهد شد تا حدود دو هفته آینده. این ظرفیت ظرفیت بسیار زیادیه، یعنی حتی برای مقابله با جمهوری اسلامی هم خیلی بیشتر از توان آمریکا هستش، توان اسمی یا ظرفیت تئوریکی که ما میشناسیم، و این میتونه خیلی خطرناک باشه. یعنی اینکه با توجه به این که به نظر میاد شما برای یک سناریوی آخر و زمانی خودتون رو دارید آماده میکنید که این حجم از تجهیزات دارید میارید، معمولا بر اساس سناریوهای مختلف بدترین سناریو شما خودتون آماده میکنید. این آمادگی برای یک سناریوی بد هستش و ما فکر میکردیم که قرار نیستش اون سناریوی بد رو شاهد باشیم، ولی به نظر میاد حداقل تحلیلگران نظامی در واشنگتن این فکر رو داشتن که ممکن هست این جنگ طولانی بشه، یا اینکه نیازمند این باشه که حملات بسیار گسترده باشه یا توی مدت زمان طولانی این اتفاق بیفته یا حملات هوایی.
این گستردگی رو میشه توضیح بدید که منظورتون از گستردگی چیه؟ چون اون چیزی که به هر حال ما از ایالات متحده دولت کنونی میشناسیم اینه که مطمئناً به فکر پیاده کردن نیرو در داخل خاک ایران نیست، اما این گستردگی منظورتون چیه؟
یکی از گزارشاتی که ما توی اندیشکده خودمون منتشر کرده بودن که نوع در واقع حمله رو پیش بینی می‌کردن و ربطش رو به خواست سیاسی آمریکا در واقع منتسب می‌کردن، این بودش که میتونه یکی از سناریوهای این باشه که مذاکره زیر آتش. به این مفهوم که خیلی خوب، آمریکا به محض اینکه شروع میکنه به حمله نظامی، مذاکرات خودش رو متوقف نمیکنه. یعنی عملا میگه من سر میز نشستم و کماکان میخوام که این نتیجه سر میز مذاکره گرفته بشه. اما اتفاقی که میفته برای اینکه بتونه این کار انجام بده، بعد نهادهای جمهوری اسلامی، مخصوصا نهادهای سرکوب، نهادهای نظامیش، نهادهایی که در واقع ساختار موشکیش رو تامین کالا میکنه و میسازه و لانچرهایی که در واقع استفاده میشه، همش مجموعه اون سایکلی که وجود داره رو به طرز بسیار ویران کننده تخریب بکنه که بازسازیش امکان پذیر نباشه. این نهادها حتی میتونه در قسمت سرویس دادن و خدمات دولتی هم بشه، به شکلی که عملا دولت از ارائه سرویس های اولیه خودش هم محروم و ناتوان بشه و نتواند بعد حتی بعد از پایان جنگ تا مدت ها تا شاید سال ها این سرویس ها رو برگردن. پس یک حمله ای که عملا نهادها رو یا زیرساخت های هم نظامی هم زیرساخت هایی که احتمالا برای خدمات رسانی عادی باشه به صورت، البته این دو تا فاز مختلف داره، یعنی زیرساخت‌های سرکوب و زیرساخت‌های نظامی که متعلق به سپاه پاسداران هستن و نهادهای در واقع نظامی، اطلاعاتی و انتظامی و همینطور میشه گفتش بخشی از ساختار سیاسی، در کنارش توی فاز دوم میتونه نهادهایی که سرویس‌ها و خدمات دولتی رو هم ارائه میدهن، مثلا خدمات انرژی، خدمات آبرسانی، اینها هم باشه. حالا این کدوم فازش اول قرار بگیره احتمالاً قطعا یعنی فاز نظامی تو مرحله اول هستش، ولی انقدر این حمله میتواند زیاد و پیگیرانه و شدید باشه که عملا اون نهادها تا ماهها و سالها امکان بازیابیشون در واسه جمهوری اسلامی مهیا نباشه. از این طریق وقتی شما میبینید یک فرسایش و فرسودگی شدید به وجود میاد، میتونید پای میز مذاکره امتیاز بدید، یا اینکه اون چیزی که آقای ترامپ همیشه میگفتش سراندر کردن، یعنی به این مفهومی که تسلیم کامل بشه جمهوری اسلامی و چند بار هم توییت کرده بود و در بیاناتش گفته بود سخنانش رو، در واقع از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه.
یعنی در این تصویری که شما میدید در چنین سناریوی قدرت پاسخگویی یا واکنش رو از جمهوری اسلامی در همون مرحله اول خواهد گرفت؟
توی 48 ساعت اول داره، توی این سناریویی که تقریبا بچهای ما تحلیل کردن، توی 48 ساعت اول اون قدرت تهاجمی و آفندی جمهوری اسلامی رو تا بالای 70-80% از بین میبره، آسمان در اختیار خودش قرار خواهد گرفت و امکان هر گونه عملیاتی رو خواهد داشت.
نظرات محسن مدیر، پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل در اندیشکده نظم جهانی در استرالیا رو شنیدید. در اینجا یادآوری میکنم که شما تا ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران میتونید صدای ما رو روی موج کوتاه ردیف 5875 کیلوهرتز و 7500 کیلوهرتز بشنوید. پس از کشته شدن هزاران تن از مردم ایران یا ده ها هزار تن از مردم ایران در 18 و 19 دیماه و در حالی که روایت رسمی اعتراضات دیماه رو شبه کودتا و محصول فتنه آمریکایی صهیونیستی معرفی میکنه، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با تکیه بر کلیدواژه‌های مثل کشته‌سازی و نفوذ در حال بازتعریف بحرانه. مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، در گفتگو با وبسایت خامنه‌ای اعتراضات و ناآرامی‌های دیماه رو بخشی از یک پروژه براندازی با طراحی خارجی توصیف کرد. به گفته او دست کم 10 سرویس اطلاعاتی خارجی در طراحی و هدایت این ناآرامی‌ها نقش داشتند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، این پرسش رو مطرح کرده که بررسی اعتراضات نه به عنوان شکاف اجتماعی بلکه به مثابه میدان جنگ ترکیبی تا چه حد بازتاب دهنده ذهنیت خامنه‌ای. رضا علیجانی.
مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاهه. اون به جای اینکه بیاد چشم بینای حکومت باشه، چشم اطلاعاتی حکومت باشه برای مشکلات امنیتی جامعه، در واقع تکرار کننده توصیف رهبر که توجیهگر و تحریک به کشتاره، همون رو تکرار میکنه. یعنی این عدم استقلال نیروی امنیتی که باید مطیع امر رهبر باشه. جنبش که شروع شده بود روزای اول نهادهای اطلاعاتی، چه وزارت اطلاعات و چه اطلاعات سپاه، برآوردشون این بود که این اعتراضات منشأ داخلی داره. من به یاد دارم خبرگزاری فارس خبرنگار فرستاده بود درون اعتراضات و اون خبرنگار گزارش داده بود چاپ شد که اینها بچه‌های خودمون هستن. تیتر مقاله‌اش هم این بود که هموطن بیایید با هم گفتگو کنیم. زرگامی که از عناصر درون نظام هست اومد گفت که آقا مجاهد و کموله کیلو چنده، اینا بچه‌های خودمونن.
آیه علی جانی، شما تاکید کردین که رئیس اطلاعات سپاه در حال تکرار روایت رهبره. چرا باید یک مسئول اطلاعاتی این کار رو بکنه؟
چون این روایت دیگه بای مهم داره. آقای خامنه‌ای اومده اولش گفت اینا اراذل و اوباشن، اعتراض و اختشاش فرق میکنه، بعدن گفت تروریستن، بعدن یه پله بالاتر رفت گفت اینا اصلا کودتاچی بودن. خب حالا این سوال پیش میاد که چگونه میشود عوامل دشمن، تروریست‌های دشمن در سراسر کشور نفوذ بکنن و چندین هزار نفر رو به روایت خود علی خامنه‌ای اینها کشتار بکنن و کشته سازی بکنن. خب پس دستگاه امنیتی کجا بوده؟ آیا جا مونده؟ سوال خبرنگار از این آقا از اینجا شروع میشه. آیا دستگاه امنیتی غافلگیر شد؟ او به زمین و زمان میزنه که این سوال پاسخ بده. میگه نه، ما از جنگ 12 روزه فعال بودیم و 46 نفر از شبکه همکاری با سرویس‌های بیگانه رو ما دستگیر کردیم. ببینید چقدر عدد مضحکه. ما 46 نفر رو دستگیر کردیم و میگه اگر این تلاش‌ها نبود آشوب‌های اخیر به مراتب بزرگتر و خشونت‌بارتر می‌بود. ببینید عجیبه که یک نیروی اطلاعاتی میاد تحلیل رای میده، فقط یک جمله مبهم، یعنی میگه مشکلات مردم یک واقعیت است که باید مد نظر داشته باشیم.
این سوال الان اینجاست که این مشکلات مردم قرار هست کجا و با چه شکلی مد نظر داشته باشه؟ مرز بین مطالبه و تهدید امنیتی در نگاه رئیس سازمان اطلاعات سپاه و رهبر جمهوری اسلامی کجاست؟
ببین این مرزی وجود نداره. ببین علی خامنه‌ای روزای اول گفت اعتراض و اختشاش، ولی حالا میاد میگه اینا سه دسته بودن. یه دسته فتنه‌گر و کودتاچی که به درک واصل شدن، یه عده رهگذرای بی‌گناه که کشته شدن، یه عده آدم های فریب خورده بودن، حالا اونا رو هم شهید حساب بکنید. ببینید ما حتی تو این دستبندی حتی معترض نداریم، یعنی تو جمهوری اسلامی معترض وجود نداره. معترض هم یعنی فریب خورده، یعنی تماما دشمنه، نقشه های دشمنه و اینایی هم که رفتن تو اعتراض کردن اینا فریب خوردن. و این دستگاه اطلاعاتی امنیتی هم فقط یک جمله میگه، در حالی که خب در اون هیئت بطلمیوسی قدیم که فکر میکردن زمین ثابت، خورشید دور زمین میچرخه، میتونستن کسوف و کسوف رو پیشبینی بکنن. یعنی وقتی کاملا دستگاه برعکس بود یه جاهایی جواب میداد. اینا وقتی که برعکس هم کردن، یعنی به جای اینکه بگن ما ادعی رو داعشی بار آوردیم، ما مغز اینا رو پر کردیم، ما تو اینا نفوذ کردیم. ببینید اینا دفترچه آموزشی دارن نیروهای انتظامی و امنیتی که الان دیگه تو فضای مجازی هست، میگه نفوذ درون تظاهر کنندگان خیابانی، کشوندن اونها به محلهای خاصی که از قبل پیش بینی کردیم. اینا عین ماده‌هاش میخونم، سپر بلا قرار دادن نیروهای خودی که آقای شکوری را اومد گفت کشته سازی از خودی ها. ببینید دقیقاً این دستگاه برعکسه، ولی شما این دستگاه رو برعکس کردن مسیحیت بطلمیوسی و میگن که دشمن این کارها رو کرده.
ولی واقعیت اینجاست که اعتراضات بر سر مسائل اقتصادی آغاز شده، یا جمهوری اسلامی اصلاً به راه حلی برای اعتراضات مردم فکر میکنه؟
راه حلش چیه؟ راه حلش به هیچ وجه نیست که ما بریم مشکلات مردم رو حل بکنیم که مثلا مردم معترض نشن. میگه که یک، ما بایستیم نفوذ بکنیم تو این شبکه‌های دشمن. خب اینا خطراتی است که در آینده هست. یعنی میگه ما اینایی که دستگیر کردیم بعضیا رو بکنیم نفوذی خودمون، و بعد ما بایستی ادامه بدیم به بازداشت ها و این فتنه‌گران رو بازداشت کنیم، و سوم ما برای اینکه با دشمن برخوردمون درست باشه باید جنگ و منطقه‌ای بکنیم. و میگه ما قبل از این اعتراضات، بعد از جنگ 12 روزه و قبل از این اعتراضات رفتیم خدمت رهبر و آقای خامنه‌ای به ما گفت الان دوره سال 60ه،
یعنی در واقع سال 60 یه دشمن کودتاچی نبود، که سال 60 یک گروه سیاسی وارد فاز نظامی شده بود. حالا آقای خامنه‌ای مردم و معترض رو میذاره جای گروه مجاهدین اون موقع، و وقتی که میاد با این لحن عصبانی میگه زیر پا له شدن، به درک واصل شدن، در واقع اینها این یک پوششی است، این دشمن دشمن، در واقع شما دارید با مردم خودتون میجنگید.
آیا علی جانی، آیا این ساده انگاری نیستش که معترضات امروز رو با معترضان سال 60 رهبر جمهوری اسلامی یکی بدونه؟
خود آقای خامنه‌ای به نظر من میدونه اینا اینجوری نیست، خود آقای رادان و مجید خادمی هم میدونه، همون گونه که اطلاع سپاه سال 401 میگفت اینا مردم خودمونن. این شما بایستی از مردم، از معترضین باید یک دشمن سازی بکنید که بتونید این نیروی سرکوبتون شستشوی مغزی بدین، اون چیزی که به جناح مقابلتون نسبت میدین، مثل همه دیکتاتورها، مثل آلمان نازی که میگفتن اینا انگلن، شوروی که میگفتن اینا معتادن و اینا بیمار روانی هن، قذافی که میگفت اینا معتادن، شاه میگفت اینا خرابکارن، خمینی میگفت اینا عیادی دشمنن، حالا خامنه‌ای هم یه موقع میگفت علفهای هرز، حالا میگه کودتاچی و تروریست. یعنی این حرفا برای این گفته میشه که شستشوی مغزی بده اون نیروی مذهبی متعصبی که بر اساس ذهنیت سیاسی ما و دشمن خارجی ما با هم آمریکا و اسرائیل، اونها رو آماده بکنه برای کشتار، اونها رو آماده بکنه برای تیر خلاص دادن، و روان و اعصاب اونها و مغزشون رو فلج بکنه برای اینکه بتونن با اعتماد به نفس آدم بکشن، وجدانشون بیدار نشه. هرچند من تصور میکنم که این سعی باطلی است، بخش مهمی از اون نیروی سرکوب هم درون خانواده‌های خودشون حتی با بچه‌های خودشون درگیر هستن، و این روایت دروغین و این روایت کثیف نمیتواند زیاد دوام بیاره.
اظهارات رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنید. ساعت 23:36 دقیقه است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی با سیاست انکار وجود دانش آموزان بازداشتی را رد میکند، اما همزمان بسیاری از اونها را هم جنایتکار مینامه. همزمان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و نهادهای مدنی بار دیگر در بیانیه‌ای بازداشت، تشکیل پرونده، اعترافات اجباری تلویزیونی و هر گونه برخورد امنیتی با کودکان رو شدیداً محکوم کردند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در نروژ.
در اینجا ما با یه تناقض بسیار جدی روبرو هستیم. از یک طرف حقوق کودکان رو ما باید در نظر بگیریم که یک اصل بسیار مهم هست، به دلیل اینکه کودکان در اصل در حال رشد هستند و نظام عدالت محور باید به صورتی باشه که نسبت به کودکان بحث تنبیهی وجود نداشته باشه. وارد کردن جرایم بسیار سنگین مثل جنایتکار یا اغتشاشگر به نظر من برای کودکان نه تنها با اسناد بین‌المللی مغایرت داره، بلکه از نظر روانشناسی هم فکر میکنم که ناسازگار هست و اثرات جبران ناپذیری در هویت اجتماعی اونها در آینده خواهد گذاشت. نظر من طبق کنوانسیون حقوق کودک ما باید نسبت به کودکان اون بحث بازپروری و کرامت انسانیشون در نظر بگیریم. پس بر این نباید باشه که کودکان رو ما بازداشت بکنیم. از آزادی کودکان هست و اینکه اینها از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستن و باید به حقوقشون کاملا توجه داشته باشیم.
آقای مصطفایی، وقتی مقامات رسمی وجود دانش آموزان بازداشتی رو تکذیب میکنن، وکلا با چه موانع ثبتی و اداری برای اعلام وکالت یا دسترسی به پرونده‌های موکلان نوجوانشون روبرو هستن؟
تناقضی وجود داره در رابطه با اینکه گاهی اوقات میشنویم که کودکان بازداشت نشدن و گاهی اوقات هم خبر از این میاد بیرون که کودکان بسیاری، به خصوص اینکه در حال حاضر اونطور که تو اخبار رسمی من امروز شنیدم 17% کودکان بین 16 تا 18 سال در زندان هستند. متاسفانه در این مدتی که بنده هم با همکارم در ارتباط بودم و نه تنها در رابطه با بحث کودکان ولی در رابطه با بحث بزرگسالان هم این مصداق داشت که دستگاه امنیتی متاسفانه اجازه ملاقات به وکلای دادگستری نسبت به پرونده‌ای که می‌گیرن ندارند. بسیاری از وکلا سردرگم هستند و این بیشتر باعث نگرانی خانواده‌ها شده.
تشکل‌های حامی حقوق کودکان در محکومیت بازداشت نوجوانان و دانش آموزان و نقض حقوق بنیادین اونا بیانیه مشترک صادر کردن. به نظر شما آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میتونه خواسته های مطرح شده در این بیانیه از جمله آزادی بی قید و شرط تمام کودکان و نوجوانان بازداشت شده و توقف فوری بازداشت ها و پرونده سازی علیه اونا رو اجرا بکنه؟
از نظر حقوقی بله، این امکان وجود داره، به این دلیل که هم قوانین مناسب تری نسبت به گذشته نسبت به کودکان در کشورمون وجود داره و اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و مسلما زمانی که بحث کودک به وجود میاد اصل بر این هستش که کودکان نباید بازداشت بشن و اگر هم بازداشت میشن در کوتاه‌ترین مدت میباید به پرونده‌هاشون رسیدگی بشه و آزاد بشن. در قانون هم بسیار توجه شده به این موضوع، قرارهای تعمیر کمتری میتونن در نظر بگیرن، آزادی موقت هستش که میشه برای کودکان در نظر گرفت، حتی میشه قرار منع تعقیب به پرونده ها صادر کرد. مسئله اصلی من فکر کنم این هستش که ما باید یک تفکیک کلی در رابطه با کودکان در نظر بگیریم نسبت به اعتراض مدنی و رفتار مجرمانه‌ای که میباید رعایت بشه. اون چیزی که در هفته های اخیر ما شاهدش بودیم بیشتر اعتراض های مدنی وجود داشت که به نظر من بحث این نیستش که بخوایم یک آسیبی به کودکان وارد بکنیم، بحث این هستش که کودکان نیاز از مسائل سیاسی به دور باشن و بیشتر نیاز به حمایت‌های روانی و اجتماعی دارن تا برخوردهای امنیتی.
آقای مصطفی، چطور ممکنه دولتی از یک سو مدعی حمایت از حقوق کودکان باشه و از سوی دیگه نوجوانان رو بدون رعایت پروتکل‌های روانشناختی با سنگین‌ترین برچسب‌های حقوقی، همونطور که گفته شده جنایتکار، برچسب جنایتکار به معترضان نوجوان زده شده، اونها رو راهی زندان بکنه؟
ببینید، متاسفانه این برای بار اول نیستش که مشاهده این هستیم که نقض حقوق بشر در رابطه کودکان صورت میگیره. از سالهای گذشته هم به همین صورت بوده، ولی اون چه که در هفته های اخیر رخ داد تأسف بار هست و آنچه که مهم هست این هستش که نه تنها کودکان بلکه همه کسانی که در حال حاضر بازداشت شدند به دلیل اینکه اونها حق این رو داشتن که تظاهرات بکنن یا راهپیمایی بکنن و از این حق استفاده شده و دستگاه امنیتی در اصل میباید امنیت تظاهر کنندگان رو، چه کودک چه بزرگسال، رو رعایت بکنند و اینکه خشونت هایی در ایران صورت گرفت و قتل عام هایی صورت گرفت و بازداشت های بسیار زیادی صورت گرفت، به نظر من میبایست جلوی این اقدامات غیرقانونی گرفته بشه و اجازه داده نشه که به این صورت دولت ایران جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر به خصوص نقض حقوق کودکان را انجام بده.
گزارش های مبنی بر نگهداری نوجوانان بازداشت شده در مکان های غیر از کانون اصلاح و تربیت وجود داره. شما به عنوان وکیل چه مستنداتی از بازداشت های غیر رسمی یا موقت برای این گروه سنی دارین؟
همین که خیلی از وکلا پیگیر پرونده های موکلین زیر 18 سالشون هستن و اونها نمیدونن که این افراد کجا هستن، خودش نشون دهنده این هستش که این بازداشت ها در جاهای غیر از کانون اصلاح تربیت صورت میگیره. در اصل اولا که کودکان اگر بازداشت میشن سریع میواس آزاد بشن و اگر بازداشت میشن به دلیل جرایم سنگین میواس در کانون اصلاح تربیت و این حق رو داشته باشن که از داشتن وکیل دادگستری و اینکه با خانواده هاشون بتونن رابطه برقرار کنن برخوردار باشن. متاسفانه در هفته های اخیر بسیاری از وکلا در گروه های مختلف با این مشکل مواجه هستند و بحث کردن که نمیتونن، به امکان اینو ندارن که در این گونه پرونده ها از موکلینشون دفاع قانونی بکنن.
با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک، این تناقض میان انکار بازداشت و صدور حکم جنایت رو چطور میشه در مجامع بین‌المللی به عنوان نقض سیستماتیک حقوق بشر مستند کرد؟
به نظر من سازمان ملل به خصوص کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هر چه زودتر میباید یک کمیته حیاتیاب تشکیل بده و بتونه با وکلای دادگستری در ایران ارتباط بگیره و دولت ایران رو تحت فشار قرار بده به هر صورتی که شده بتونه از زندانهای ایران بازدید بکنه. اون چیزی که در حال حاضر ما شاهدش هستیم بسیار مخوف است و فکر میکنم نیاز هستش که سازمان ملل جدیتر و با قدرت بیشتری نسبت به این موضوع وارد بشه.
توضیحات محمد مصطفی وکیل دادگستری در نروژ را شنیدید.
منصور برجی مدیر سازمان ماده 18 در گفتگو با رادیو فردا میگوید که دست کم 19 نوع کیش مسیحی در ایران در اعتراضات سراسری دیماه کشته شدند. سازمان ماده 18 مستقر در لندن برای ترویج آزادی دینی و حمایت از مسیحیان ایران فعالیت میکنه و در تازه ترین گزارش سالانش به همراه 3 سازمان دیگه از نقض آزادی های مذهبی مسیحیان و آزار نوکیشان خبر داده. بنیامین صدر همکارم از منصور برجی مدیر سازمان ماده 18 به عنوان نخستین پرسش پرسیده است که درباره چگونگی تدوین این گزارش توضیح بدهد. منصور برجی:
این گزارش سال هاست که منتشر میشه اما به صورت مشترک با 3 سازمان دیگه علاوه بر سازمان ماده 18 که سازمان های بین المللی فعال در زمینه حقوق مسیحیان هستند. این در واقع 8 سال انتشار گزارش مشترک است که به طور خاص به بررسی وضعیت مسیحیان در ایران و نقض حقوق اساسی اونها میپردازه.
چه سازمان‌های دیگه ای هم همکاری کردن برای تهیه این گزارش با شما؟
سازمان درهای باز هست، همبستگی جهانی مسیحیان و همینطور دیدبان خاورمیانه.
اشاره هم کردید به مسئله ناآرامی‌ها و اعتراض‌های ایران در این گزارش. چه جایگاهی داشته این موضوع در گزارش شما؟
عنوان این گزارش رو قربانی سازی گذاشتیم به خاطر اینکه ارتباط داره با وضعیت ایران در اواسط سال 2025 و جنگ 12 روزه‌ای که با اسرائیل در گرفت و پیامد این ماجرا بعد از ضربه شدیدی که حکومت جمهوری اسلامی خورد پیدا کردن عذری برای سرکوب جامعه مدنی و به خصوص اقشار آسیب پذیرتر از جمله اقلیت‌های دینی و به خصوص مسیحیان بود. در بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات در پس این آتش‌بس انتشار دادند به طور خاص از مسیحیان نام بردن و از دستگیری تعدادی از اونها خبر دادن که معلوم بود که چارچوب رو برای جرم انگاری فعالیت‌های اونها مرتبط کردن به مسائل امنیتی، جنگ و چیزای مثل این. بنابراین این قربانی سازی از اقلیت‌های دینی و به خصوص مسیحیان نکته‌ای بوده که ما بهش اشاره داشتیم که چقدر راحت در فاصله چند روز نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برچسب‌های امنیتی رو برای سرکوب بیشتر اقلیت‌ها تدارک دیدن که منجر به دستگیری حداقل 53 تا، ولی در طول سال دیدیم که این شمار به خیلی بالاتر رفت. تقریبا میزان دستگیری‌ها در سال 2025 نسبت به سال 2024 سال پیش از اون تقریبا 2 برابر بود و متعاقب به اون البته احکامی که توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شده و همچنان میشه روی زندگی خیلی از مسیحیان به خصوص نوکیشان اثر منفی میگذاره.
اشاره کردین به بازداشت گروهی از مسیحیان بعد از وقایع جنگ 12 روزه. این 50 نفری که گفتید مرتبط هستن با همین موضوع که بازداشت شدن؟
متعاقب جنگ این افراد دستگیر شدن و بیشتر اونها به خاطر اینکه به عنوان مثال در سمینارهای مسیحی خارج از کشور شرکت کرده بودند، به خاطر اینکه برگزاری چنین سمینارهایی در داخل کشور مقدور نیست، این افرادی حتی در تعداد 5-10 نفری که توی خونه جمع میشن برای فعالیت‌های عبادتی و مسیحیشون در کلیساهای خانگی اونها رو هم دستگیر میکنن. بنابراین برگزاری یک سمیناری که در مورد الهیات مسیحی برگزار بشه یا موضوع عبادتی داشته باشه در خارج از کشور هم جرم انگاری میشه. یا مثلا به عنوان مثال عده زیادی از همین دستگیر شدگان به خاطر نقششون در پخش و توزیع کتاب مقدس بین دیگر مسیحیان و دیگر شهروندان روانه زندان شدند. بنابراین عملا در کیفرخواستهایی که برای اونها نوشته شده هیچ اشاره‌ای به ارتباط مشخصی با کشورهای خارجی و سرویس‌های جاسوسی نیست. خود حاکمیت هم خیلی خوب این رو میدونه، ولی به هر حال برای اینکه سرپوشی بگذاره بر این سرکوب نظاممند اقلیت‌ها صرفاً به خاطر عقاید دلایل عقیدتی اونها رو رنگ و لعابی امنیتی بهشون میده. بنابراین شما این تناقض بین گزارشی که نهادهای امنیتی از بازجویی‌ها ارائه میکنن و اون چیزی که خروجی دادگاه‌های انقلاب هست رو میبینید. خیلی راحت این نتیجه گیری که بیشتر یک تلاش دائمی هست که حاکمیت چندین ساله داره انجام میده برای اینکه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و عقیدتی رو رنگ و لعابی امنیتی بده.
خب الان دیگه تازه ترین خبرهای مربوط به بازداشت مسیحیان و تحت فشار قرار دادن اونها چه هست؟ یعنی در این به خصوص دو ماه اخیر که فضای امنیتی هست، آیا گزارش هایی داشتید از شدت برخورد با مسیحیان یا نوکیشان مسیحی در ایران؟
تقریبا در طول یک سال به طور میانگین بین 80 الی 120 مورد نقض حقوق به اون گزارش میشه، ممکنه دستگیری و بازداشت بشه، صدور احکام باشه و امثال اینها. ولی امسال سال 2026 هنوز ما به ماه دوم نرسیدیم، تعداد مواردی که به اون گزارش شده بیش از 20 مورده. یعنی این هم زمانی اتفاق افتاده که نارامی ها اعتراضات بوده و در پی اون یک کشتار خونینی از مردم کشور اتفاق افتاده، ولی این لابلا نهادهای امنیتی دادگاه انقلاب همچنان به سرکوب مسیحیان ادامه دادند و دستگیری اونها و صدور احکام قضایی علیهشون ادامه داشته. یک ارتباطی هم این عناوین خلق شده توسط حاکمیت برای دیگر انگاری، برای انسان زدایی از گروه های مخالف، حالا گروه های عقیدتی که همسو نیستن با حاکمیت، تشابه زیادی داره با همین اتفاقات چند وقت اخیر. یعنی اگر افرادی رو که برای مطالبه حقوق حقشون برای آزادی به خیابان ها اومدن و هرچست به تروریست زدن، شما میتونید خیلی راحت بفهمید که چطور سالهای سال بهاییان، مسیحیان و دیگر گروه هایی که حاکمیت باشون زاویه داره، چطور با این عناوین واهی مورد تضییع حقوق قرار گرفتن. بنابراین طبیعی هستش که ما حس بکنیم که یک درد مشترکی داریم با عموم مردم ایران. و تو همین چند ماه البته خبرهای ناگوار دیگه ایران در مورد کشته شدن تعدادی از مسیحیان در اعتراضات سراسری کشور دریافت کردیم و همینطور تعداد زیادی که زخمی شدن. تا الان ما چیزی نزدیک به 19 نفر رو مستندسازی کردیم و حدوداً 6 تا اسم دیگه هم داریم که داریم بررسی میکنیم و احتمال داره آمار مسیحیان و به خصوص نوکیشانی که در این اعتراضات جان خودشون از دست دادن بالاتر هم بره.
توضیحات منصور برجی رئیس سازمان ماده 18 رو شنیدید. و ما در بریتانیا پلیس این کشور اعلام کرد که آندرو مونتباتن وینزور برادر پادشاه بریتانیا به ظن سوء رفتار در مقام عمومی بازداشت شده. مهدی طاهباز گزارشی دارد در این باره.
بر اساس گزارش رسانه‌های بریتانیا در روز پنجشنبه 30 بهمن، اندرو برادر پادشاه بریتانیا به ظن سوء رفتار در مقام عمومی بازداشت شد. پرونده اندرو مونتباتن وینزور مربوط به ادعاهایی است که می‌گویند او در دوران فعالیتش به عنوان نماینده ویژه بریتانیا در امور تجارت و سرمایه‌گذاری، اسنادی را که احتمالاً محرمانه بوده اند در اختیار جفری اپستین، مجرم محکوم شده جرائم جنسی قرار داده است. اندرو از سال 2001 تا 2011 نماینده ویژه دولت بریتانیا در امور تجارت و سرمایه گذاری بود. اندرو مونتباتن ویندزور 65 ساله برادر کوچکتر چارلز سوم و پسر دوم ملکه الیزابت دوم در سالهای اخیر به دلیل ارتباط با جفری اپستین و اتهامات سوء استفاده جنسی با فشارهای گسترده ای روبرو بوده است. او همواره این اتهامات را رد کرده. پادشاه بریتانیا آبان ماه امسال با خلع عنوان شاهزاده از برادر کوچکتر خود و سلب القاب سلطنتیش او را از انجام وظایف رسمی کنار گذاشت. کاخ باکینگهام در بیانیه ای اعلام کرده بود این تصمیم برای فاصله گذاری خانواده سلطنتی از او به دلیل ارتباطش با پرونده جفری اپستین اتخاذ شده است. بر اساس این تصمیم او از این پس با نام اندرو مونتباتن ویندزور شناخته می شود. کاخ باکینگهام همچنین به او دستور داد تا اقامتگاه خود در رویال لاج در املاک ویندزور را ترک کند و به محل اقامت دیگری در شرق انگلستان نقل مکان کند. این اقدام یکی از جنجالی ترین تصمیم ها علیه یک عضو خانواده سلطنتی در تاریخ معاصر بریتانیا توصیف شده. اندرو پیشتر به عنوان افسر نیروی دریایی بریتانیا شناخته می شد و در اوایل دهه 1980 در جنگ فالکلند میان بریتانیا و آرژانتین خدمت کرده بود. اما بعدها در پی اتهامات سوء رفتار جنسی از تمامی وظایف سلطنتی کناره گیری کرد و از حمایت های رسمی خاندان سلطنتی محروم شد. یکی از جنجالی ترین پرونده های مرتبط با او به شکایت یک زن از قربانیان جفری اپستین مربوط می شود. این زن در شکایت خود مدعی شده بود در نوجوانی چندین بار با اندرو رابطه جنسی داشته. اندرو البته این ادعاها را رد کرده و این پرونده در سال 2022 با مصالحه خارج از دادگاه بدون پذیرش مسئولیت پایان یافته بود. بازداشت او تازه ترین تحول در مجموعه بحران‌هایی است که طی سال‌های گذشته جایگاه عمومی اندرو مونت باتن ویندزور و رابطه او با خانواده سلطنتی بریتانیا را تحت تأثیر قرار داده است.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید درباره بازداشت اندرو مونت باتن ویندزور، برادر پادشاه بریتانیا. و ما در آخرین گزارش مجله امشب به یک مطلب درباره سلامتی می‌پردازیم. تحقیقات تازه نشون میده که ورزش منظم هوازی به اندازه یک ساعت پیاده روی تند یا دویدن آرام چند روز در هفته میتونه مغز رو جوان‌تر نگه داره. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
شاید تصور کنید مراقبت از مغز دغدغه دوران پیری و سالمندی است، اما دانشمندان میگویند یک عادت روزانه حالا میتواند کلید این دغدغه آینده باشد. یک پژوهش جدید نشان میدهد که شاید یک عادت ساده روزمره بتواند روند پیر شدن مغز را کندتر کند. ورزش هوازی منظم، حافظه، تمرکز و تیسوشی ذهنی، همه آن چیزهایی که دوست داریم تا سالهای طولانی همراه ما بمانند، از امروز آغاز می شود. یک مطالعه که توسط پژوهشگران مؤسسه تحقیقات ادوین هلف انجام شده، 130 فرد سالم بین 26 تا 58 ساله را در دو گروه دسته‌بندی کرده است. گروهی که ورزش هوازی منظم انجام دادند و گروهی که سبک زندگی خود را تغییر ندادند. افراد گروه ورزش هفته دو جلسه 60 دقیقه‌ای تحت نظر تمرین کردند و در مجموع حدود 150 دقیقه ورزش هوازی انجام دادند. پیاده روی تند، دویدن آرام یا تمرین با دستگاه‌هایی مثل دوچرخه ثابت و الیپتیکال. پیش و پس از این برنامه یک ساله، مغز شرکت کنندگان با استفاده از تصویربرداری MRI بررسی شد. دانشمندان سن مغز را با مقایسه ظاهر مغز در اسکن‌ها به سن واقعی افراد تخمین زدند. نتیجه جالب بود. افرادی که ورزش کرده بودند، مغزشان به طور متوسط حدود 0.6 سال جوان‌تر دیده شد، در حالی که در گروه بدون ورزش سن مغزی کمی افزایش پیدا کرد. پژوهشگران میگویند این تغییر شاید کوچک به نظر برسد، اما میتواند در طول چند دهه اثر مهم بر سلامت ذهن و کاهش خطر زوال شناختی داشته باشد. نکته جالب اینجاست که هنوز دقیقا مشخص نیست ورزش چگونه چنین اثری ایجاد میکند. دانشمندان احتمال میدهند عواملی همچون بهبود سلامت عروق، کاهش التهاب یا تغییرات ظریف در ساختار مغز در این روند نقش داشته باشند. این تحقیق همچنین میگوید لازم نیست منتظر سنین بالا بمانیم. شروع ورزش در دهه های 30، 40 یا 50 زندگی میتواند به معنای محافظت بلند مدت از مغز باشد. پیام اصلی پژوهش بسیار ساده است. طبق توصیه های فعلی، انجام حدود 150 دقیقه فعالیت هوازی متوسط تا شدید در هفته نه تنها برای بدن بلکه برای جوان ماندن مغز هم مفید است. تصور کنید فقط با چند ساعت ورزش در هفته مغزتان جوانتر بماند. آیا ارزش امتحان ندارد؟ شاید یک ساعت پیاده روی تند در چند روز هفته همان سرمایه گذاری کوچک اما طلایی باشد برای داشتن ذهنی سالم در بدنی سالم.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید و گزارش دیگری آماده شده درباره بازداشت اندرو مونت باتن و توضیحات شهران طبری در این مورد، آن را هم بشنوید.
ساعت 8 صبح امروز پلیس بدون اطلاع قبلی، بدون اینکه هیچ کس حتی پادشاه بدونه، به محل اقامت آقای اندرو مونت‌باتن ویندزور رفتن و ایشون رو دستگیر کردن و در حال حاضر هم پلیس داره اقامتگاه ایشون رو و اقامتگاه قبلیشون رو که در کنار همون سندریگام در کنار اقامتگاه پادشاه بودش، داره جستجو میکنه برای اسناد و مدارک. این موضوع و بلافاصله بعد از اینکه پادشاه اطلاع پیدا کردن، اطلاعیه‌ای دادن، بیانیه‌ای دادن که گفتن که بسیار متاسف هستم از این موضوع و معتقدم که قانون باید کار خودش رو انجام بده و هیچ کس بالای قانون نیست، بالاتر از قانون نیست. همین موضوع رو نخست وزیر و کسان دیگه و مقام‌های دیگه تکرار کردن که به هر حال آقای اندرو پرنس سابق یک فردی هستش، یک شهروند مثل هر شهروند دیگه و در یک دموکراسی قانون بالای هر چیزیه، نه پادشاه، نه فرد، نه هیچ کس دیگه. و وقتی قانون با کسی سر و کار داشته باشه، هیچ کس اجازه مداخله نداره تا اون مسئله حل بشه. ببینید، آقای اندرو دستگیر شدن به اتهامی که مدارک دولتی رو در اختیار جفری اپستین قرار دادن، ولی محکوم نشدن. ایشون متهم هستن، یعنی تا وقتی که محکوم بشن بیگناه محسوب میشن، ولی پلیس حق داره تا 96 ساعت یعنی 4 روز ایشون رو ازشون بازجویی بکنه و خونه و اماکن سکونت ایشون رو بگرده و جستجو کنه در به دنبال مدارکی که ممکنه پیدا کنه که به پلیس کمک کنه در محکومیت ایشون یا تبرئه‌شون، هر کدوم.
توضیحات شهران تبری رو شنیدید و در اینجا به پایان این مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.